اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الادالیل. با لطف خداوند به خطبه قاصعه رسیدیم، خطبه 234. امروز جلسه 15 است. محور بحث در این خطبه تکبر شکنی است. به اینجا رسیدیم که حضرت می فرماید که این حزبگرایی ها، این عصبیت ها، پشت قضیه شما بررسی کردیم، دیدیم تاریخ و جغرافیاش هم بررسی کردیم، در همه زمان ها، در همه مکان ها این تعصباتی که هست، یکی جناح چپ، یکی راست، یکی کرد، یکی ترک، اون رئیسای رده بالاشون یا دنبال پولای مفتی بودند، جنس بدلی میخواستن بفروشند، یا بدون منطق میخواستن کارشون رو ببرن جلو، ابلیسی کارشونه ببرن جلو، ابلیسن بیمنطق. باید یار میداشتن، باید تجمعی میداشتن که با این قدرت بتونن کارشونه ببرن جلو و اینجور ریاست های جاهلانه داشته باشند. بهم فرمود که مقصودم شما ردای پایین نیستید، شما نمیدونید قضیه چی، اون بالاها اینجور اهدافی رو دارند. به مناسبت درسوی تاریخی رو دارن مطرح میکنن که یه سنت که مردم در یک وضعیت بحرانی که قرار میگیرن، فرعون ها بهشون حاکمیت میکنند، تا کی بدبختیشون ادامه دارد، چی میشه، انقلاب میشه، این انقلاب تا کی ادامه دارد و کی شکست میخورد، بحث رو اینطوری رو مطرح میکنند. و در جلسه قبل گفتیم حسن فرمود که به تاریخ گذشتگان نگاه کنید، در سخت‌ترین شرایط که بودند دیگه تحملشون به پایان رسیده بود، این وضعیت ذلت و بدبختی و مظلومیت ادامه داشت تا وقتی که به خاطر خدا تحمل سختی کردن، همین انقلاب شد. خب این انقلاب تا کی ادامه دارد؟ بحث امروز. فنظرو کیف کانو حیث و کانتل املا و مجتمعه. خوب دقت کنید، نگاه کنید چگونه بودند این افرادی که انقلاب کردن، به ریاست رسیدن، چطوری بودند ریاست رسیدن؟ بر اقطار ارزین، بر قسمت های مختلف زمین، یعنی یه قانون در هر کجای زمین مردم مستضعف باشن به حاکمیت میرسند. مستضعف یعنی میخوان ضعیفشون کنن، یعنی حق گوین، حق جوین، ظلم رو نمیپذیرن، دیکتاتور رو میخوان ضعیفشون کنن. این یه قانونه که خدا اینها رو کمک میکنن سر کار بیان. خب رئیس شدن، اما تا کی ریاست ادامه داشت؟ تا وقتی که وحدت بود. فنظر و کیف کانو، ببینید دقت کنید چگونه بودند، حیث و کانت الاملا و مجتمعه. وقتی که املا جمع مل است، این جماعت ها با هم مجتمع بودند، وحدت داشتند، و الاهواء مؤتلفه و خواست ها با همدیگر بود، الفت داشتند، و القلوب معتدله، دل ها اعتدال داشت، افراط و تفریطی نبود، یکی به فکر چاپیدن باشد، یکی دیگر باید به مظلوم واقع بشود، دل ها اعتدال داشت، خواست ها در یک جهت بود، و ایدی مترادفه، دست ها در یک ردیف بود، یعنی یار هم بودند، ترادف الایدی یعنی تعاون الایدی، اینا با هم دیگر کمک میکردند، و سیوف و متناسره، تا وقتی که شمشیرها هم دیگر را یاری میکرد، و البصائر و نافذه و العزائم واحده، تا وقتی که تصمیمات یکی بود، و البصائر و نافذه. اینجا رو توضیح بدیم، اگر بخوان ضربه ای بزنند تو بحث های فنون نظامی هستش. شما طرف خطرناکه، به عنوان مثال با یک چاقوی با یک شیشه میخواد به شما حمله کند، شما جهت چشم رو عوض کنید، احساس کنه مثلا فرض کنید میخواد به پهلوش بزنید، در صورت میزنید تو صورتش، همین که جهت چشمش عوض شد از اون قسمتی که میخواد ضربه بخورد غافل میشه، میگه جهت چشمتون عوض نکنند، یک جای دیگه مشغولتون نکنن، از جای دیگه ضربه بزنن. وقتی اینها همدل بودن، همفکر بودن، یار بودن، شمشیرها کمک هم بود و البسایر و نافذه، هیچ چشم ها نفوذ داشت، معلوم بود داره عمیق نگاه میکرد و الازرائه مباهده تصمیم ها یکی بود، تا این وحدت ها بود، علم یکون و اربابن فی اختار الارضین، آیا ارباب نبودند؟ آیا مربی و رشدنده مردم نبودند؟ آیا صاحب اختیار نبودند؟ فی اختار الارضین، همه گوشه های زمین، این قانونه، هر جا مردم آگاه باشن، وحدت داشته باشن، ظلم رو نپذیرن، خدا حکومت بهشون میدهد. اگر نفهم باشن و ظلم پذیر باشد، هیچ تغییر ایجاد نمیشود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آیا اینها صاحب اختیار نبودن؟ اینم فی اختار الارضین است، همه جا. و ملوکن علی رقاب العالمین، آیا ملک نبودن، حاکم نبودن؟ علی رقاب العالمین، خب حکومت ها یه وقت واقعا به گردن مردم است، به این معنا که خلاصه گردنشو گردن فراز کنن به شمشیر میزند، یک جور حکومته. یه وقت نه، بر دلها حکومت دارن که اونا خودشون تسلیمند. اینها از این نوع دوم بودن، اینا خودشون حاکم بودن، علی رقاب العالمی، یک عده خودشون سر تعظیم پروب می آوردن چون دوستشون داشت، عده هم که میخواستن خلافی بکنن میدیدن نه نمیشود. فنظر این پس انقلاب تا که ادامه دارد، پیروزی انقلاب تا وقتی ادامه دارد که مردم همدل و یار هم باشند و تصمیماتشون در یه جهت باشد و حواسشون هم باشد، حواسشون فرض نکنن از جای دیگه ضربه بهشون بزنن. اما گاهی وقتا نه، نگاه ها عوض میشه، به آسیب کار نداره، هر کس به فکر منافع خودشه، بعد خواست و عوض میشه، او وقتی انقلاب شکست میکرد. پس سوال، انقلاب تا کی ادامه دارد؟ تا وقتی که مردم عملا و قلبا و فکرا اینا با هم وحدت داشته باشند. فنظرو الى ما سارو الى فی آخر امورهم، حالا نگاه کنید به آن چه که شدند و به آن سو تغییر پیدا کردن، فی آخر امورهم در پایان کارشان. یک انقلاب که پیروز میشه ممکنه به خاطر عمل کرده بد مردم اون زمان این انقلاب به شکست منتهی بشود. این وقعت الفرقه، وقتی که اختلاف افتاد، تشتتت الالفه، فرقه فرقه شدن، گروه گروه شدن، تشتتت الالفه، محبت ها دیگه پراکنده شد، این گروه خودشو دوست دارد، دو گروه دیگری رو دوست دارد، و اختلافت کلمه، اختلاف کلمه پیدا شد، وحدت کلمه دیگه نبود، ولعفده و اختلاف در دلها و خواستها پیدا شد، هر کی دنبال منافع خودش بود. اینجا هم تموم نمیشه، چند حزبی میشود، اختلاف در گفتار و در دل، بعد کم کم اینا بروزش بیشتر میشود، و تشعب و مختلفین و تفرق و متعاربین، شعب شعبه شدن اما مخالف با هم دیگر، از هم جدا شدن ولی هم به جنگ هم دیگر، تفرق و متعاربین، اینه که خطره. همون اول اگه احساس کردیم که دلها مختلف، یکی به فکر سود جمع کردن، یکی دیگه به فکر اولیات زندگیش، یکی هم مظلوم واقع شده، از همونجا این اعلان خطر شروع می شود. اون روزی که مردم رو برای اندک چیزی تو صف پنیر و مرغ نگه می‌داشتن و بیزار می‌کردن از همه چیز، اون روز باید می‌فهمیدیم که خطر داره شروع می‌شود. همون وقتی بود که ایده هم کلی رانتخاری می‌کردن و چپاول می‌کردن. خطر از اونجا بود. یه به یکی گفتم بعد انقلاب مردم چند دسته شدن؟ گفت 3 دسته شدن. اشکانیان، سامانیان، صفویان. این رو که اون روزی که این جوک رو گفتن باید مسئولین احساس خطر میکردند. اشکانیان اونهایی که شهید دادن، جانباز دادن، اسیر دادن، مفقود دادن، اشکانیان اشک و گریه داشتند. دیم سامانیان به سر و سامان رسیدن، رئیس شدند. بقیه هم صفویان تو صف کوشت و مرغ و اینا. اون روز باید احساس خطر میشد. پنظر و الام آسار و اله ببینید، نگاه کنید به آنچه که شدند و به آن سو رفتند. در پایان کار وقتی وقعت الفرقه، اختلاف، تفرقه اتفاق افتاد و تشتتت الالفه، محبت ها پراکنده شد و اختلافت الکلمه و الافعده، سخنان و دلها اختلاف متفاوت بود. هر که به فکری بود، یکی به فکر سر و سامان دادن زندگیش بود، یکی در صف خلاصه پنیر و مرغ بود و یکی دیم داشتر عشق میلختن. اون موقع باید احساس خطر میشد و تشعب و مختلفین اونجا آغاز شد. بعد شعبه شعبه میشن مخالف هم دیگر، تفرق و متحاربین جدا میشن از هم، ولی به جنگ هم دیگر. اگر چنین بشود قد خلق الله عنهم لباس کرامت، خداوند اون لباس عزت و کرامتش رو از اینا میکند و سلبه هم قدارت نعمت و فراوانی نعمتشون رو از اینا سلب میکند. خب بس معلوم شد انقلاب چگونه به وجود میاد. به خاطر خدا تحمل سختی تا که ادامه دارد، تا وحدت های چند جانبه باشد. خب کی این انقلاب شکست میخورد؟ وقتی این تفرقه ها، گروه گرایی ها کم کم تمایلات مختلف و کم کم علیه همدیگر به جنگ برخیزن و به دعوا برخیزن، اون انقلاب ساقط میشود. و بقیه قصص و اخبار هم فیکو، این قصه، این خبرها در میان شما باقی است. تاریخ پر است از این جریانات، قصه ها دارد، در میان شما باقی است. عبرتن للمعتبرین، برای این که عبرت بگیرید، برای این که عبرت باشد برای عبرت گیرندگان. شما در کدوم مرحلش هستید؟ میخواید تغییر ایجاد بشه و به خاطر خدا تحمل سختی کنید، انقلاب کردید میخواید بماند، اختلاف نکنید. از این چند حزبی شدن ها و مردم علیه هم دیگر شدن ها بدرسید. اعتبرو به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیه السلام. یه مقداری مسئله رو ریسترش میکنن، یعنی چند تا نمونه براتون بیارم. عبرت بگیرید به حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسرائیل. ببینید، ابراهیم خلیل فرزندی داشت به نام اسماعیل، اسماعیل ذبیح الله. خب نسل اسماعیل، این یک گروه. خداوند فرزند دیگری به حضرت ابراهیم داد به نام اسحاق، نسل اسحاق هم یک گروهی دیگر. خب یعقوب فرزند اسحاق است و همین یعقوب نامش اسرائیل است. میگه شما همین نسل اسماعیل و اسحاق که دو فرزند ابراهیم بودن ببینید، و نسل یعقوب را که میشه بنی اسرائیل شما ببینید، همین وضعیت هستش. دقیقا اینا در سختی بودند، حاکمان دیکتاتور بر اونها بودند. خب انقلاب شد، بعد مدتی راحت بودند، باز دنبال اختلاف گفتدن، ازشون ساقط شد این مسئله. و این برگان نمونه بوده، تاریخ همش همین است. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. یه جمله معترضه. چه حالت ها شدیدن هم ادل هم است. یعنی اگر زمان هزاران سال قبل ببینید با همین الان چقدر شبیه هم دیگر است. قانونه فما اشد، عجیب است. فیل تعجب. این اعتدال الاحوال، این که حالت ها در طول تاریخ هم ادل و مشابه است، چقدر شدید این مشابهتشون. و اقرب اشتباه الامثال، و چقدر مثال ها شبیه هم دیگرن. و چه چیز نزدیک کرده این مثال های شبیه به هم دیگر رو؟ اینا همشون شبیه همن. جمله معترضه رو میگه حضرت بعد ادامش، تأمل و امره. شما تأمل بکنید در مورد همین اولاد اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل، تأمل بکنید. فی حال تشتت هم، در حالی که اینا پراکنده شدن، تفرق هم، فرق فرقه شدند. تا وقتی فرقه و تشتت باشد، فرعون ها حکومت میکنند. کانت الاکاسرتو والقیاسرتو ارباب الله. اکاسر یعنی کسراها، پادشاهان ایران. قیاسر یعنی قیصرها، پادشاهان روم. خب وقتی که ما وحدت نداشته باشیم، تفرقه داشته باشیم، اون استفاده میکنه به ریاست. فرق تصاد، تفرقه بنداز، ریاست کن. اونا از تفرقه ما استفاده میکنن، ریاست میکنن. خب قیصر به معنی شکافته شده است، این معنی قیصر است. در روم مادری سر زایمان مرد، پهلوی مادر را شکافتن، بچه رو زنده در آوردن. اولین سزارین بعد از مرگ کنجان شد، این بچه سلطان شد. بعد افتخار میکرد که اینجوری علایل متولد شده است، اسمش شد قیصر. از او بعد پادشاهان رو میگفتن قیصر و به دیگر پادشاهان فخر میبرخت. تأمل بکنید حالات این مردم را در وقت تفرقه شون، در وقت پراکندگیشون. لیالی، شب بود، نمیگه روز بود. حاکمیت دیکتاتور حاکمیت تاریکی است، حاکمیت ابهام است، حاکمیت ظلم است و ظلمت است. به مناسبت حکمت 21 رو میخوام بگم، لنا حق فنو اتینا به لا رکبنا اعجاز الابل به انتحال سرا. چه جملات عجیبی. فرماد شایستگی حکومت، شایسته حکومت خلافت ما هستیم، این حق ماست، این ما شایسته شیم. این آتینا، خوب اگر این حکومت به دست علی سلام الله علیه برسه، خوب خوب. و الا چه میشود؟ فرق حکومت علوی و غیر علوی را اینجا میفهمید. رکبنا اعجاز الابل، ما پشت شتر می نشینیم، یعنی خوبا عقب تر، نوبت به خوبا نمی رسد. و انتحال سرا، گرچه شب تاریک طول بکشد، گرچه شب تاریک طول بکشد. یعنی حکومت وقتی علوی نباشد، اولویت به خوبا نیست. و دیگر اینکه این حکومت غیر شفاف است و مدت های طولانی اینجوریست. لذا اینجا داره تأمل کنید در حال اینها، در وقت تفرقه، لیالی، شبی که شبهایی که کسراها و قیصرها ارباب اینها بودن، امور اونها به دست اینها افتاده بود. یحتازونهم عن ریف الافاق و بحر العراق. این مطلب عجیب دیگری رو حضرت مطرح میکنند. این جاهلیت چطور اتفاق افتاد؟ دختر کشی که مثلا بود چطوری اتفاق افتاد؟ فقر چطور اتفاق افتاد؟ ببینید خیلی عجیب حضرت مطرح میکند، میگه قبلا هر جا آبادی آبی بود آبادی بود، مردم جای سرسبر مستقر شده بودند. اینا رو نمیشه به بردگی کشید، مستقله، با قومی خشاشه، هوای همدیگر رو دارن، به اینا نمیشه فشار آورد، از همون زمین زندگیشون رو تأمین میشه، قومی خشام دوره همدیگر هستن. اما دیکتاتوری اینجور شروع شد، میان بینا میگن که خب چه اینجا زحمت میکشید، بارون بیاد نیاد، کشاورزی بکنید، سردی گرمی، و اصلا اهل سفر هم نیستیدم اینجا موندید، خب شما چقدر درآمد داری مثلا؟ میگه در ماه سال اینقدر، میگه ما دو برابر بهت میدیم، ببریم سفر، کجا بریم، رها کنین رو چیکار کنیم؟ میگه شطور ما داریم، این شطورا رو ببرید از این محله به اون محله، از این شهر به اون شهر، هم سیاحت هست و هم پول گیرتون میاد و هم از جای مختلف شهرهای مختلف چیزی میگیرید. از قسمت های آباد زمین اینا رو جمع کردن بردنشون همراه شطورشون کردن. خب سال اول میگذره، میگن چقدر خوب شد، سیاحت چی بود، سواره بودیم، از دن سواره بر شطور میشیدیم، بایی وقت با پول گیرمون میامد، کشاورزی که پول نداشت فقط میخوردیم، بعد با اون پولش خیلی کاره دیگه هم تونستیم داشته باشیم علاوه بر خرید خوراکی. اما یکی دو سال دیگه که بگذره کشاورزی گرون میشه، پول ارزون میمونه، بعد بردگی بکنن، بدبختی بکشن، آوارگی بکشن، برای حداقل خوردنشون. از اینجا شروع شد، فقر شروع شد، یه دخترکشی هم شروع شد، از قوم خشاشون هم فاصله گرفته بودن، کسی نبود یاریشون کند. حرف عجیبی را حضرت میزند. ببینید این کسراها و قیصرها چکار کردن؟ یحتازون هم ان ریف الافاق، اینا را حیازت کردن، جمع کردن، از افقهای مختلف، مناطق مختلف سرسبز و بحر العراق و سرزمین پر آب عراق و خضرت دنیا و از همه قسمت های سرسبز دنیا، به کجا بردنشون؟ الی منابت شیه، به محل رویدن شیه، گیاه بی‌خاصیت مثل درمنه، گیاهی که برای سوختن خوبه، برای که شطور بخورد مثلا خوبه، شطور در چه مسیر میره؟ یک خاری بخورد. و محاف ریح، محل وزش باد، و نکد المعاش، و به کجا؟ به زندگی ناچیز. اول آوردنشون بیت فترکوهم آله مساکین، حالا رهاشون کردن فقیر و مسکین، اخوان تبر و ببر دیگه از قوما بریدن، تو بیابون داره شطور میراند، حالا شده برادر کی؟ برادر دبر و ببر. شطور که زیاد بارش میکنن پشتش خونه میشه، حالا از اون کرک شکمه بکنن یک جورابه بر خودش درست کنن، همراه حالا دبر و ببر شده است. قبلا برادرش باش بود، خواهرش باش بود، دایی عمش باش بود، منطقه سرسبز بود، کسی جرأت تعرض به اینها داشت؟ میکشم هر که برادرم کشت، مگه میتونستن؟ کسی میتونست بینا فرق تعمیر کند؟ اون زندگی آباد است، آباس آبادی. اما حالا اینطوری شد، اذل الامم دارا، ذلیلترین مردم از نظر محلشون، خانشون، وقتی به نونت وابسته بودی، وقتی از اقوام نزدیک دورت کردن، چه برات میموند؟ و اجده به هم قرارا، و در میان مردم و مقرشون خوشگتر، تو بیابون با شطورن اینا. خب نه که حالا منطقه سرسبزی ندارن، کودل سوزانشون، اینا برای چاپیدن اینا رو بردن، اقوامشون نیستن. حالا یه نفر سختی بهش بیاد میره پیش اقوامش، پیش دوستاش، اینا دیگه اینجوری نیستن، کسی رو ندارن. لا یعون الا جناح دعوتن، پناه نمی آورند به بال دعوتی، که یه بالی رو که خلاصه بال محبت می گوشاید، بزرگی که اینا رو جمعشون بکند. در پناه نمیبرن به جناح دعوتن، به بال دعوتگری که اعتصمون به ها که تمسک به آن بجویند. قبلا تو منطقه خودشون یه بزرگتر مهربانی بود، تا طرف مشکل داشت میگو بیا پیش خود من، علا الى ذل الفتن یعتمدون علا ازها، و سایه محبتی که عزیزانه اونجا تکیه کنن دیگه نبود. قبلا تو فامیل همدیگر بودن، قوم خیش بودن، با هم بودن، به همدیگر چون کمک میکردن تو سختی ها رو هم بودن. حال احوال مضطربه، حالا حالت ها مضطربه، نابسامانه، ملعیدی مختلفه، اینا دست ها یار هم نیست، بلکه کثرت و متفرقه. او کثرتی که داشتن اینا تفرقه شده است. بابای به خاطر که سفر بره میدید بچه هاشم رها کرده پول گیرش بیا. فی بلا این ازل، یعنی در یک بلا شدید، و اطباق جهل، جهل چند طبقه. خب حالا تو بیابون تو اونجا چی میخواست یاد بگیره؟ از کی میخواست یاد بگیره؟ قضاش جاهلانه، جنگش جاهلانه، ازدواج جاهلانه، فکر جاهلانه، طبقه طبقه جهل. دوران جاهلیت اینه. در چند جای نهج البلاغه دارد دوران جاهلیت چطور بود. من جمله توصیه میکنم به خطبه 88 مراجعه کنید، تکرار جاهلیت رو حضرت اونجا دارد. چه بدبختی های من بناتن موعوده، دختران زنده به گور شده. موعوده یعنی سنگین شده، یک چاله میداختن خاک سنگین روش میداختن که بمیرد. چرا اینا که اینجوری نبودن؟ دختر کشی از اول نبود. اون وقتی که هر جا آب بود آبادی بود و مردم اونجا بودن دختر کشی نبود. کسراها و قیصرها وقتی یار میخواستن اینا رو اینجوری آوردن به شتر چرانی، و هم نه که شتر مال خودشون باشه، مالک نبودن، هیچی مالک نبودن، لذا مجبور بودن در سالهای بعد فقیرانه زندگی کنن. چجوری دختر میکشتن؟ حالا اینجا یک مقدار بحثم بگیم. چند جور بود. یکی این که بر زن که میخواد زایمان کند کنار یک چاله زایمان میکرد، اگر دختر بود همونجا روش خاک میریختن تمام، اگه پسر بود با مادر میآوردنش. این یک جور. خب جور دیگر هم بود، حالا طرف میخواست دخترش رو بکشد یا نکشد. اگه میخواست نکشد، لباس پشمینی بزرگش میداد، لباس پشمینی بهش میداد و بعد میگو برو حیونا رو بچن، شطور بچن، شطور داشتن دیگه، شطور رو بچن، شطور داشتن تو بیابان، گاهی هم گوسفند داشتن، اینا رو بچنوند. اما این میخواست بکشدش، نه، اینا نگه میداشت، نگه میداشت. یه نوع دیگرش بود، قدش 6 وجب میشود، یه قد 7 وجب کلن قد در انسان 7 وجبه. یک مقداری مثلا یک کمی دیگه مونده بود قدش کامل بشه. بعد به مادرش میگفت خب حالا طیبی ها و زینی ها حتی اذهب بها الى اقاربا، تزیینش کن، میخوام به قوم خوشش بسپارمش. بعد میبردش تو صحرا یک چای میکند و میگفت این بچه خوشحال که داره میره پیش قوم خوشش، میگفت به چاه نگاه کن. بعد حولش میداختش تو خاکای سنگینی میریختند و میمرد. اینجوری دختران رو زنده به گور میکردن. برای چی؟ برای که کنار آب و آبادی بودن، رفتن شترانی کردن، نه که شتر مال اونا باشه. سال اولش خوب بود به نظرشون، ولی بعدن اینجوری شدند. یک جریانی رو نقل میکنن خیلی جالبه. شخصی به نام سعسعه میاد پیش حضرت رسول صلی الله علیه، میگه من یک کار خوبی در جاهلیت کردم و تکراری میخوام تعریف کنم. حضرت میگه بگو. میگه دو تا ناقه داشتم گم شد، سوار بر جمل شدم، شتر نری، که دو تا ناقه رو پیدا کنم. دیدم یک پیرمردی جلو خانش نشسته. گفتم آقا دو تا ناقه گم کردم با این مشخصات، پیدا نکردی؟ نجیدی؟ گفت چرا؟ من دیدم دو ناقه داره میاد، فهمیدم صاحبش گم کرده، نگهداریش کردم چند روزی. خب بشین خستگی دو در کن، دو تا ناقه رو بهش میدم. میگه در همین صحبت ها بودیم، داشتیم با هم دیگر صحبت میکردیم، بیدم در دور یه زنی خیلی گریه میکند. بعد رفتم اونجا ببینم چیه، دیدم که زنه گریه میکنه. چیه گریه میکنه؟ گفت شوهرم میخواد بچه رو بندازه زنده به گور کند، دخترم رو زنده به گور کند. بهش گفتم که خب چرا این کار میخوای بکنی؟ گفت تو خرجش رو میخوای بدی؟ گفتم که اگه من بخرمش، پول بهت بدم، دوتا ناقه بهت بدم، همین دختر تو نگهداری میکنی؟ دوتا ناقه؟ مردم بچه ها خودشون نگهداری نمیکنن، سر به سر ما میذاری؟ یه گفتم نه، دوتا ناقه خوب بهت میدم. شوخی میکنی؟ گفتم یه جملم بهت میدم که اینها تکثیر بشند. دیگه چی میگه؟ میگه قبول کرد. دو ناقه با یک جمل دادم، این دختر رو از کنار اون چاله که میخواستن دفنش کنن نجاتش دادم. خیلی حال خوشی به من دست داد. بعد میرفتم به چند بار دیگه کار تکرار کردم. شایع شد تو آقا اگر هر کی میخواد دختری رو نجات بده، دو ناقه و یک جمل قیمتشه. یه خودم به من توفیق داد، زیاد آزاد میکردم. میگه تا به همین الان که من دارم تعریف میکنم، یادم میاد 280 دختری رو که میخواستن زنده بگور کنن نجات دادم. بعد میپرسد که یا رسول الله به دردم میخوره این کار؟ این نکته عجیبی ازت فرمودن. فرمودن برای چی کاری کردی؟ برای شهرت؟ نه، به دردت نمیخورد، این کارها رو باید لله انجام داد. و اصنام معبوده. خب وقتی بردنشون از منطقه آب و آبادی دورشون کردند، بی فامیلشون کردند، بی دفاعشون کردند، حالا بت پرستی شروع شد. مردم که بت پرست نبودن که، حالا بت پرستن. بت پرستی هم الان هم هست و شکلش عوض شده، برج پرستی شده، ماشین پرستی شده، رئیس پرستی شده. اگه او طرف بره خودش آب و آبادی داشته باشد که این کارها رو نمی کند که. و ارحام مقتوعه و قوم خیشایی که دیگه قطع ارتباط شد، دیگه نه درگیر خودشونه، قوم خیش بی قوم خیش و قارات مشنونه. خب با او فرجه کنن، فقط دختر می کشن؟ نه، جنگ ها را می دازن. سلاطین اینا رو برای همین می خوان، اینا رو می خوان در یک سختی و بدبختی قرار بدن. اگه گفتن برو فلان جا بجنگ، بره بجنگه. و غارات مشنونه، غارات یعنی حمله ها، جنگ ها، جنگ های مکرر فراگیر، اینا رو بردن به جنگ. و این مسائل پیش میاد بازم. یعنی اگه انسان خودش مستقل باشه، با قوم خیشاش باشه، هر را آزاد است، فطرتش سالم میموند. هی از هم جداشون میکنن، است پدر مادر جدا، از برادر خواهر جدا، بعد به نونش وابسته. خب حقوق ثابت، فردا میبینی غذا گران شد. این تبعش چی میشه؟ همین وضعیه که میره پیش میاد. همدیگر رو به شاپند، علیه همدیگر باشد، اصلا زاد و ولد نداشته باشند، یه جور دختر کشیست. وقتی فاصله میگیرن از آب و آبادی، بت‌پرستی هاست، بت‌پرستی های جدید، ماشین گزایی، ساختمان گزایی، تزیینات گزایی. خب در خاتمه بحثم امروز بگم چندین جای نهج البلاغه حضرت دارد که مواظب باشید جاهلیت ممکنه تکرار بشه. من جمله خود به 88 اونجا دارد: حاکمان نااهل اگر بودند، اگر ناامنی بود، اگر جنگ افروزی بود، اگر طرف کار کرده ثمری تلاششو بهش نمیدن، دو نفر مثل هم کار میکنه، یکی خیلی میگیرد یکی نمیگیرد. اگه این تغذیه خرابه، اینا همش نشانه های جاهلیت هست. تفسیرشون میتونید اونجا مراجعه کنید، حرف های عجیب است. خب پایان جلسه 15. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.